اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، روحی لتراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. صدق الله العلی العظیم. از خدای متعال میخوام که تا این لحظه از ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و دعا، طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و برای بعد از این هم انشالله توفیقات روزافزون نصیب حال همه شما بزرگواران در این ماه مبارک باشه. خدا رو شکر میکنیم که در محضر دعای ابو حمزه سومالی هستیم، کلام نورانی امام سجاد علیه السلام که چند روزی است با او خو گرفتیم، انس گرفتیم و امیدواریم که خدای متعال در واقع توفیق بهره‌مندی بیشتر رو از این دعا نصیب حال هممون بکنه. روز اول نکته عرض شد درباره زبان دعا و فضای سخن در دعا که برای اینکه بتونیم اون وضعیت رو، اون حالت رو، اون شرایط رو که در اون وضعیت و حالت انسان از خدا میتونه طلب بکنه، خدا رو صدا بزنه با همه وجود و با او سخن بگه، در خودمون ایجاد کنیم، چه کار باید بکنیم؟ آیه شریفه که فرمود اجیب و دعوت الدعاء اذا دعان، اگر دعا صورت بگیره و مخاطبش خدا باشه، خدا اونو پاسخ میده. ما اومدیم در محضر دعای ابو حمزه سومالی تا بتونیم این حس و حال و این وضعیت و این شرایط دعا رو در خودمون ایجاد کنیم. چرا؟ چون داریم میبینیم که این دعای نورانی صرفا نیومده بگه که خدا این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. طرح حاجت نیست. داره تعلیل میکنه، داره تبیین میکنه، داره اون دعا کننده را حرکت میده تا متوجه بشه خلأش کجاست، اگه مشکلی هست از کجاست، اگه راه حلی وجود داره از کیه. اینا رو میخواد براش جا بندازه. روز اول عرض کردیم که اون فضای سخن و زبان دعا سرچشمش از قرآن گرفته میشه. یعنی انسانی که قرآن رو خوب خونده باشه و فهمیده باشه، تازه زبان دعا براش گشوده میشه. چطور؟ در همین دعای ابو حمزه دیدیم که اولش فرمود که الهی لا تؤدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. عرض کردیم که این خواسته از زبان کسی رواست که خودش رو در وضعیت استحقاق نسبت به برخورد الهی میبینه. اینو باید در خودمون تداعی بکنیم، یاد بکنیم، زنده بکنیم. چون دعای ابو حمزه دعای مجلس واحده، یعنی راوی این گونه نقل کرده که در هر سحر از سحرهای ماه رمضان حضرت شب رو به نماز می پرداختن و موقع سحر این دعا رو کامل می خوندن. ما ولی چون هر روز یه بخششو داریم می خونیم، شاید این اتصالش چون در واقع انقطاع زمانی در وسطش ایجاد میشه، باید برای خودمون تداعی کنیم، یادآوری کنیم که اصلا چرا اومدیم در خونه خدا، اضطرارمون به چیه. توی فراز پنجم بود علی‌الظاهر که با هم دیگه خوندیم، رسیدیم به جایی که خدای متعال فرمود که امام سجاد علیه السلام از زبان ما فرمود و قد قصدت الیک بطلبتی و توجهت الیک بحاجتی. در فراز پنجم ما را رسوند به اینجا به جایی که بتونیم این حرفو بزنیم خدا قصد کردم تو را و توجه کردم به سوی تو، این سرمایه کمی نیست. توجه کردن به سوی خدا، روی دل به سوی خدا داشتن، متوجه خدا بودن، این از کجا حاصل شد؟ ما داشتیم زندگی عادی و طبیعی خودمونو میکردیم تا قبل از ماه رمضان، نمازم میخوندیم، هر از گاهی یاد خدا میکردیم. چی ما رو کشوند به اینجا که سرمایه توجه، از دیگران بریدن و روی دل به سوی خدا آوردن در ما ایجاد بشه؟ توجه برای کسی حاصل میشه که احساس اضطرار، احساس نیاز درش ایجاد شده باشه. احساس نیاز از کجا میاد؟ مراجعه کردیم به قرآن، دیدیم جای جای قرآن داره به ما هشدار میده. کل نفس به ما کسبت رهینه. ماه بهار قرآن شد، دوباره رفتیم سراغ قرآن، با پیام روشن خودش به ما فرمود هر کسی در گرو اعمال خودش است. در سوره یاسین فرمود انا نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم، هر آنچه که انجام دادن و آثارشون رو داریم ثبت میکنیم. یه نگاهی کردیم به جهان اطرافمون به کمک قرآن، دیدیم که بابا ما در واقع با انتخابها، تصمیمها، حرفهایی که زدیم، رفتارهایی که انجام دادیم، خیلی از انعکاسها و تبعات رو تو این عالم ایجاد کردیم که خودمون یه بخش اندکش رو در جریانش هستیم. اگر یه دوربین ماورایی روشن بکنن بندازن رو عالم، بگن هر جا اثر انگشت و رد پایی از این شخص هست نشون بده، ما خبر نداریم تو جهان چه خبره. روی زمین، روی آسمون، روی درخت ها، روی جان ها، روی سلول های بدنم، رفتارهای من، گفتارهای من و تصمیمهای من چه آثاری و رد پاهایی بر جا گذاشته. وقتی این نگاه رو پیدا میکنم، احساس ضعف و عجز و نگرانی وجودم رو فرا میگیره. این میشه سرمایه دعا، سرمایه توجه. اگر فقط به ما آمده بودن این ترس رو تزریق کرده بودن ولی راه ایجاد امنیت و حل این مشکل به ما نداده بودن، خب این میشد به افسردگی کشاندن مردم. اما یک ترس و احساس ضعفی در انسان ایجاد میشه اولا، بعد روی میارد به منبع قدرت، به منبع امنیت، به منبع استجابت، روی دلشو به سوی او میاره. با این دعای نورانی تا اینجا اومدیم که در واقع بعد از اینکه خواسته اصلیم رو مطرح فرمود و بعد فرمود که بکه عرفتوکه و انت دللتنی علیک، با تو رو شناختم، الان اومدم در خانه تو، و بعد یک فراز به حمد و ستایش خدای متعال پرداخت، تو چه نیکو رفتار کرده ای با من بد رفتار، و بعد اعلام کرد که اولا راه دعا رو باز میبینم با همه وجود، ثانیا میبینم که تو هم در موضع و مرصد اجابت قرار داری، بعد از اون منتقل شد به این که علاوه بر این که تو در این موضع هستی، دعوت هم کردی، خودت فرمودی که واسأل الله من فضله، بیایید طلب کنید از خدا، از فضل خدا و بخواهید، این رو هم به عنوان جواز عبور خودم قرار دادم، اومدم جلو اعلام حضور کردم. الان امروز رسیدیم به فراز هفتم. الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا و نوحت باسمی کبیرا. در فراز هفتم ابتدا یک در واقع یاداوری میکنه در اینکه دوران گذشته من از مهر و لطف تو چگونه گذشته. این قرار مقدمه قرار بگیره برای پرده بعدی که تو همین فراز میاد. فعلا این بخشش رو خوب بهش دقت بکنیم. خدای من، تو مرو پرورش دادی در میان نعمتهای خودت و احسان خودت در حالی که صغیر بودم. اصلا از همون موقعی که من نبودم تو به فکر من بودی؟ یک نطفه ناچیز، یک جنین ضعیف بودم، حواست به من بود، روزی مرا رسوندی، به فکر من بودی، در اون تنهایی ها، در اون ظلمات انیس من بودی، مرا حرکت دادی، رشد دادی، پرورش دادی در میان نعمت های بیشمارت، که فقط این ابعاد مادیشو انسان بخواد بشموره. در دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام اشاره هایی میکنن، خدایا این حدقه چشمم، نمیدونم قزروف داخل گوشم، زبانم، کام دهانم، یک به یک همه اینا رو میشموره، مگه تموم میشه؟ از اول منو اینطوری عادت دادی خدایا، من اینطوری اصلا رشد پیدا کردم، هنوز هیچ کسو نمیشناختم، تو رو میشناختم. در روایات داره که نوزاد انسان وقتی به دنیا میاد، بچه چند روزه، موقعی که ناله میزنه، صدا میزنه، گریه میکنه، داره خدا را صدا میزنه. اونا اسمای خداست داره صدا میزنه. یعنی چی داره خدا را صدا میزنه؟ این که داره گریه میکنه. در توضیحش گفتن او از اون موقعی که وجودش رو حس کرد و هیچ کس رو نمیشناخت، با همه وجود دریافته بود که اون چه که میخوام یکی داره برام میرسونه، غذامو میرسونه، به فکرم هست، جامو تأمین کرده. هنوز نه پدر میشناسه نه مادر، تو شکم مادر در دست لطف و مهر یک کسی عادت کرده. دیدم میگن این پرنده رو دستی کردن، خدا ما رو دستی کرده. هنوز هیچ کسی نمیاد به دنیا، اولین باری که گرسنه‌اش میشه یا جاش ناراحته، یه نیازی برش عارض میشه، شروع میکنه با داد صدا میزنه. کیو صدا میزنه؟ همون احسان کننده قدیمی، یا قدیم الاحسان، احسانک القدیم. خدا کجایی؟ من کجا اومدم؟ گرسنه‌مه، تشنه‌مه، جام ناراحته، گریه میکنه. بعد باز در همون روایات داره که مادر وقتی میاد رسیدگی میکنه به این بچه، بچه اولش احساس میکنه این دست خداست، که توی تربیت میگن خیلی روی مسائل دقت کنید، نگاه بچه به پدر و مادر، بچه اولش احساس میکنه که این دست خداست، خدا دوباره بهش رسید. میاد جلو، یواش یواش که خورده شناختش بیشتر میشه، میبینه یکی دیگه هم هست، میاد میره، صداش کلفتره، این بابا هست. نه اینا خدا نیستن، اون یه دونه نیستن، ولی مثل اینکه مامورای اونن، حواسشون بهم هست. بعد همینجوری میاد بالا. تربیت فطری ما اینطوری بوده. برای همین تو همون روایات داخل پرانتز توصیه شده که بچه همون بچگی وقتی میبینه پدر و مادر با هم دیگه، خدا نکرده، درگیر باشن، بد رفتاری کنن، اصلا همون فطرتش که در حال تربیته دچار اختلال میشه، دوگانگی میشه. چی شد؟ شما که مامورای خدا بودید، اونی که من میشناسمش اینجوری نبود. الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، این از دوران کودکی، و نوحت باسمی کبیرا، همینجوری منو بالا آوردی، بعد رشدم دادی تو حالت بزرگی، نوحت باسمی، یعنی ذکر مرا، اسم مرا بالا بردی، معروفم کردی. معروفم کردی یعنی چی؟ لازم نیست حتما آدم سلبریتی بشه، این معروف شدنهای کاذبه. یعنی همین موجود ناچیزی که دست پرورده و ساخته و پرداخته خودت بود، بهش شخصیتی، یه منزلتی، یه احترامی دادی، آقای فلانی هن ایشون، خانم فلانی هن ایشون، تو جامعه دارای تشخص. دیدید؟ الان این مثال الان به ذهنم اومد. هرچی بچه بزرگتر میشه، تا وقتی کوچیکه خیلی کاری نداره که موقعیت اجتماعی من چیه، مادر جلوی بقیه با عزم حضرت با دستمال دماغش هم بگیره پاک کنه، بچه بهش بر نمیخوره. ولی هرچی بزرگتر میشه گرایش پیدا میکنه به اینکه مادر اگرم به اون لطف و احسانی داره تو مخفی باشه، جلوی بقیه همه بفهمن که ایشون یه آدم مستقل، یه شخصیت محترم. و نوحت باسمی کبیر، این یک. پس اصلا من در دل، چه در دوران کودکی چه در دوران بزرگی، در دل لطف و مهر تو پرورش یافتم. این اولا. دوما، یا من ربانی فی الدنیا به احسانه و تفضله و نعمه و اشار لی فی الاخرت الى عفوه و کرمه. سعه ربوبیت و مهر تو هم گسترده است. پرورشت صغیرن و کبیرن، لطف و احسانت فی الدنیا و الاخره. در دنیا ربانی به احسانی و تفضلی و نعمه، من رو پرورش داد با احسانش، نیکوکاریش، تفضلش، خیلی از چیزهایی که اضافه بر سازمان به من داد، و نعمهی و نعمتهایش. تازه چون مرا طراحی کرده بود برای یک ابدیتی، اشار لی فی الاخره، مرا همینجوری به حال خودم رها نکرد. در سوره مبارکه علق فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پروردگاری که آفرید، تا اینجا لطف کرده، آفریده و ربوبیت کرده. تا اینجا هنوز به او نمیگیم اکرم، تا اینجا میشه کریم. اما در سوره علق اضافه میکنه اقرأ و ربک الاکرم، خدا با کرامت‌تر است. یعنی چه که با کرامت‌تر است؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اونقدر مربوب خودش رو و نیازهای مربوب خودش رو مورد توجه قرار داده، او رو تو دنیا همینطوری ول نکرده به حال خودش، به امان عقل و فطرت خودش، چون میدونست راهیابی نخواهد، پیدا نخواهد کرد. بلکه چه کار کرد؟ قلم به دست گرفت، متن وحی رو تدارک دید، فرمان قرائت به رسولش داد و اشار لی فی الاخره، اشاره کرد اینکه در آخرت هم اگر بخوام بهره‌منده از عفو و کرم بشم چجوری باید حرکت بکنم. خب هنوز فراز هفتم، این مقدمه است توی فراز هفتم. اینو گفتیم که چی بگیم؟ اینی که تو من رو تربیت کردی صغیرن، مشهورم کردی کبیرن، تو دنیا به هم لطف کردی، برای آخرت راه برام باز کردی، همینا رو گفتیم که بگیم معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی الیک. این شناختی که از تو دارم، همینی که الان گفتم از همون کودکی و نوزادی، از شکم مادر، اون دست مهرورزی که بالای سرم بوده، حسی که به این دست دارم، نگاهی که به او دارم، نشانه منه، دلیل منه، راهنمای منه. این بزرگترین راهنما. خودش در سوره مبارکه زها آموزش داد، فرمود هر موقع احساس کردید یه گیری هست، احساس کردید که مشکلی هست، سریع یه نگاه به گذشته بندازید. به پیامبرش فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. خدا تو رو تودی نکرده، خشم نگرفته، از کجا بفهمیم؟ در ادامهش میفرماید الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا. هرچی به گذشته نگاه میکنی، دست خط خدا رو میتونی بخونی در گذشته خودت. خدای من به گذشتم نگاه کردم، تو رو خوب شناختم. تازه بالاتر از معرفت و حبی لکه، محبت من نسبت به تو، از قدیم قلبم بند توه، محبت من نسبت به تو شفیعی الیک، شفیع منه در درگاه تو. چند فراز قبل فرموده بود که والحمدلله الذی انادیه کلما شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث شئت لسری بغیر شفیع فیقضی لی حاجتی، شفیع نمیخواد. الان میگه اگه شفیعم بخواد، قبل از اینکه حالا بخوام از بیرون شفیعی پیدا کنم، این عشق به تو، این محبت به تو که در قلبم وجود داره، اولین شفیع منه. و حبی لکه شفیعی الیک، و انا واثق من دلیلی به دلالتک، و ساکن من شفیعی الی شفاعتک. و نسبت به این راهنما که گفتیم شناخت من به تو شده راهنمای من، اونقدر خیالم راحته چون میدونم خود این شناخت رو تو ایجاد کردی، به دلالت تو بوده. و نسبت به این شفیع، کدوم شفیع؟ محبتی که به تو دارم، آرامش دارم، ساکنون. چرا؟ چون میدونم خود این شفیعم تو در من ایجادش کردی. پس توی فراز هفتم با یه مقدمه‌ای که یه مروری به ما داد در زبان دعا در مقابل خدای خودمون، این منبع لطف و کرم، نسبت به گذشته یادآوری کرد، دو تا خروجی ازش گرفت: شناخت از او و سلام علیکم شفاعت، پیدا کردن شفیع. لذا در جنبندی این فراز عرض میکنیم استشفاء، شفیع گرفتن. خدایا با نگاه به مهر و لطف گذشته ات در حق خودم، شناختم را دلیل و محبتم را شفیع گرفتم. این از فراز هفتم. خب شفیع گرفتیم که حالا چیکار کنیم؟ شفیع گرفتیم که شروع کنیم به حرف زدن. ادعو که یا سیدی، چقدر زیبا امام سجاد علیه السلام باز میکنه، شرح میده، همزبونی میکنه با ما. بحث شفیع و کشید وسط، یه خورده ما رو آورد جلو، حالا میخواد یه خورده دوباره ترمز بگیره بیاره عقب. یعنی خط دعا اینجوری جلو، اینجوری جلو میره، بالا پایین بالا پایین، و با این داره تربیت صورت میگیره ها. یقدم رجلا و یؤخر اخرى، یه پا جلو میاره یه پا عقب میاره در محضر خدا. شفیع گرفتم، حالا واثقم، ساکنم، خواهم حرف بزنم، شروع میکنم به حرف زدن. بلافاصله میگم ادعو که یا سیدی، صدات دارم میزنم ای آقای من، اما به لسان قد اخرسه ذنبه، با زبانی که گناه اون زبان را الکن کرده. دیدید میگن یه آدمی که خطایی، اشتباهی، رفتار غلطی انجام داده باشه، بعد شروع کنه تازه خیلی بلبل زبونی بکنه، طرف مقابلی که باید از خطای او بگذره برمیگرده میگه بدی کرده، تازه دو قرتونیمش هم باقیه، زبونت هم که ماشاءالله درازه. ما میخوایم در پیشگاه خدا اینجوری اقرار بکنیم: خدایا دارم میخونم تو رو، صدات میزنم، اما خودم حواسم هست که این زبون اگه به خودش بود اصلا نباید میچرخید در برابر تو. زبانی که گناهش او رو لال کرده. رب اناجی که به قلب قد اوبقه جرمو، با تو دارم نجوا میکنم پروردگارا، با قلبی، زبان و قلب. زبان یه قالبه، قلبم جایگاه اوست، بالاتر از زبان قلبه. خدایا مسئله من فقط زبانم نیست، به قلبم هم که نگاه میکنم که اصل نجوا از قلبم داره شکل میگیره، دارم با تو نجوا میکنم با قلبی که قد اوبقه جرمو، جرم و خطا این قلب را به آستانه هلاکت کشونده، داره خرابش میکنه. خدایا حالا که اینطوره، ادعو که یا رب راهبن راغبن راجین خائفا، پس تو رو صدا میزنم ای پروردگار من، راهبن راغبا، راهبن راغبا یعنی چی؟ راهبن از رهبه، رهبه به معنای ترس، یه لرزه‌ای که تو دل آدم هست. راغبن از رغبت به معنای اشتیاق. بین این دوتا، بین این دو حالت دارم تو رو صدا میزنم، هم خوف تو دلم هست هم رغبت تو دلم هست. در قرآن کریم سوره مبارکه انبیا راجب حضرت زکریا این گونه میفرماید: و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. صفت دعاگویی بندگان صالح خدا چه شکلیه؟ دقیقا همین دوتا کلمه رو اونجا تو قرآن کریم در دعای حضرت زکریا آورده که در حالت دعا باید توازن بین این دو حالت رو پیدا کرد و حفظ کرد. راهبن راغبا، اولا یک خوفی وقتی آدم به جانب خودش و کمبودهای خودش و کوتاهیهای خودش نگاه میکنه، دوما یک رغبتی وقتی به جانب خدا و عظمت و کرم خدا نگاه میکنه. راجیان خائفا، توی این جمله دو تا کلمه هست که نیاز به شرح بیشتر داره. اگر فقط فرموده بود ادعو که یا رب راغبا راجیا، خیلی برامون شاید سوال برانگیز نبود. خداست دیگه، رغبت داریم، رجا داریم. اما این رهبت و خوف، این نیاز به شرح داره. اگر برای دعا لازمه که لازمه، باید توضیح داده بشه از کجا آمده این رغبت، این رهبت، این ترس، این خوف. عبارت بعدی توضیحش میده: اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. میدونید چی مرا بین حالت رهبت و رغبت و خوف و رجا نگه داشته، دوگانه نگه داشته منو؟ موقعی که ای مولای من گناهامو نگاه میکنم، فزعت، هول برم میداره، هول برم میداره. این همون معارفی که گفتیم از قرآن نیاز داریم. برای آدمی که با قرآن اونس نداشته باشه، خیلی هم هولاور نیست. گناه کردیم که کردیم دیگه. اما وقتی به گناه نگاه میکنه، اون کسی که با قرآن مأنوس و محشوره، با سوره زلزال که فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، مأنوس و محشوره، وقتی همچین آدمی نگاه میکنه به گناهانش، فزعت، هول همه وجودش رو فرا میگیره. چه خواهد شد؟ این خوف میاره. پس منشأ خوف ما خود خدا نیست. کسی نیومده نمیخواد بگه که خدا یه موجود نعوذ بالله ترسناکیه، اوه همه از خدا بترسن. نه، منشأ خوف ما در قرآن بارها فرمود درباره خدا، یا خشیت رو به کار برد، کلمه خشیت، یا اگر خوف به کار برد فرمود و اما من خاف مقام ربه. خشیت یعنی خوف از مقام. ما از خدا نمی ترسیم، خدا که موجود ترسناکی نیست. مگه کسی که سلامه، کسی که مؤمنه، کسی که ودوده ترسناکه؟ چی ترسناکه؟ این که او در مقامی است، این مقام اونقدر بزرگه که نافرمانی و سرپیچی از دستور این مقام چقدر آدم رو میتونه بدبخت کنه. برای همین در همین سوره مبارکه یاسین که دوستان زیادی توفیق دارن در ماه مبارک رمضان با این سوره مأنوس باشند، دقیقاً خدای متعال خواسته جلوی این نگرش بیسته، جلوی سوء برداشت انسان‌ها از رحمانیت خدا بیسته. جلوی پیغمبران وایستدن گفتن چی میگید؟ انذار از عذاب و آتش و اینها. خدا رحمانه، خدا انقدر مهربونه. اون انسانی که اومد و جا من اقصل مدینه رجلون یست آ دقیقا برگشت چی گفت؟ گفت اتخذ من دونه ای آلهتن این یردن رحمان و بضرن لا تغنعنی شفاعتهم. من برم سراغ کسانی که اگر رحمان، همین خدای رحمانی که شما میگید رحمانه، او بخواد سر سوزنی من رو از رحمتش محروم کنه، یه ضرری به من برسه، کی میتونه به دادم برسه؟ دیدید مثل بچه‌ای که از مقام پدرش، هم پدر رو دوست داره، عاشق پدره، هم از مقام پدر یه تعظیمی، خوفی به دل داره. پدر بخواد به من اخم کنه، من اخمشو چجوری جمع کنم؟ پدر بخواد به من یه مقدار خشم بگیره، خوف من از اینه که من صاحب یک پرونده ایم که اقتضای اولیه این پرونده یک برخورد سنگینه. میدونم خدایا، بس وقتی اینو میبینم خوف وجودم رو فرا میگیره. اما وقتی به کرم تو توجه میکنم، طمع پیدا میکنم، میگم حالا بلکه بریم با خدا سبا انشالله ازم میگذره. فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِمْ وَإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظَالِمْ. بعد از اینکه رسوند به این حالت که گناهمو میبینم میترسم، کرمتو میبینم امیدوار میشم، همینجا در واقع هر دو حالت خروجی کارو داره ترسیم میکنه. میگه البته اگر ببخشی همچون منی را که فخیر و راحم، پس بهترین رحم کننده ای، از این بهتر دیگه نمیشه. و این از ضبطه، اگرم عذاب بکنی فغیر و ظالم، ظالم نیستی. چرا این دومی رو اضافه کرد؟ دومی رو اضافه کرد که بفهمونه که در واقع اینی که من ابراز امیدواری دارم میکنم، طمع و اینا مطرح میکنم و اینها، به معنای این نیست که خدا رو میخوام خلاصه دست خدا رو ببندم دیگه. یه مجبوری ببخشی خدایا، چیکار میخوای بکنی؟ نه، همین لحظه و همین ساعت و همین آن بخواهی عذابم کنی، اعتراف میکنم که ظالم نیستی، حقمه، این اعتراف رو باید بکنم، حقمه خدایا. خب تو فراز هشتم اومد این دعای بین خوف و رجا، این حالت رو ترسیم کرد، یه دودلی، یه حالت تردیدی، بگم نگم، زبونم لاله خدایا، زبانم قاصره، قلبم که داغونه، یه خورده به خودم نگاه میکنم میترسم، به تو نگاه میکنم میگم بگم، حالت دودلیه. تتمه فراز این دودلی رو میخواد تمومش کنه. چه شکلی؟ نگاه کنیم. حجتی، گشتم حجت پیدا کردم، حجتی یا الله فی جرأتی علی مسئلتک. اینی که تهش بالاخره بین این دو دلی ها، بگم نگم ها، اومدم گفتم بگم، حجت پیدا کردم که به خودم جرأت دادم که بگم خب سلام علیکم، ای خدایی که یک عمر لطف کردی و یک عمر حرفتو زمین زدم، اومدم ازت بخوام. حجتم در جرأت بر چنین کاری چیه؟ فی جرأتی علی مسئلته که مع اتیانی ما تکره، با وجود اون که میدونم کارایی کردم که تو خوشت نمیاد. همسایه ای رو تصور کنید، حالا میگیم همسایه، هزاران هزار برابر لطف خدا اصلا قابل قیاس نیست، مثال میزنم، همسایه ای که بهش بدی کردید، ماشینشو پنچر کردید، نمیدونم در خونهشو غر کردید، شیشه هاشونو شکستید، سر و صدا کردید، بهشون بی‌اعتنایی کردید، یه جایی یک کاری کارتون بگیر میخوره، چیزی لازم دارید، بخواد برید در خونهشو بزنید. آدم وقتی میدونه که بابا این همسایه از من دل خوشی نداره، حاضر چندین کیلومتر بره در از جای دیگه اون نیازشو برطرف کنه، در خونه همسایه نره که فقط این شرمساری او رو فرا نگیره. چون میدونم من یه کاری کردم از من ناراحته، چطور درشو بزنم؟ اما خدایا درباره تو حجت پیدا کردم بر جرأت داشتنم نسبت به خواستن. حجت چیه؟ جودک و کرمک. حجتی مبتدا، جودک و کرمک خبر. حجتی یا الله فی جرأتی علی مسألتک مع اتیانی ما تکره، جودک و کرمک، سخای تو، بزرگواری تو حجت منه. و عدتی فی شدتی مع قلت حیائی منک. عده به چی میگن؟ میگن طرف صاحب عده و عده است. عده یعنی اون بله رهتوشه، چیزی که آدم جمع کرده، مال، سلاح، امکانات، یه سرمایه رهتوشه که بخواد روز مبادا به دردش بخوره. عدتی فی شدتی، اون چی که جمع کردم برای روز مبادای خودم، معقلت حیائی منک، با وجود کم حیائی هم درباره تو. خدایا کم حیائی هم چی بوده؟ قرآن کریم فرمود علم یعلم به ان الله یرا. آیا انسان نمیدونه که خدا داره میبینه؟ در محضر تو بود هر کاری که کردم، ولی از تو حیا نکردم. با وجود کمی حیا الان چی دارم توی کیسه خودم؟ عدم چیه؟ رأفتک و رحمتک، مهربانی، لطف خاص تو و رحمت تو، اینا شده عده من. و قد رجوت الله تخیب بین ذین و ذین منیتی. حالا که این حجت رو دست و پا کردم و این عده رو پیدا کردم، امیدم به اینه که الله تخیب، ناکامم نکنی خدایا بین ذین و ذین، بین این و اون آرزومو زمین نزنی. با یه آرزوی اومدم، حجته باعث شد آرزو پیدا بکنم. ذینه اسم اشاره تثنیه است، بین زین و زین، دو تا از جانب ما بود، دو تا از جانب خدا. از جانب ما در واقع حجت و عده، از جانب خدا جود و رأفت. بین اینها خلاصه من به یک جنبندی رسیدم و یه دلی، یه امیدی بستم، اونو زمین نزن خدایا. جنبندی فراز هشتم میشه چی؟ دو تا بخش بود، یعنی دو تا قسمت بود فراز هشتم. یه لحظه نگاه کنید، یه قسمتش که بود ادعو که یا سیدی بلسانن، گفتیم اینجا میخواد حالت تردید رو نشون بده. بعد تو بخش دوم دیگه به جنبندی رسید، حجتی و عدتی، احتجاج بر طلب. بعد از استشفاء احتجاج بر طلب، شفیع که جور شد محبت تو. حجت میخواستم، حجتم هم جور شد. خدایا با توجه به وضعیت خودم خیلی دودل بودم، اینجاش دیگه خودمونی شده. خدایا با توجه به وضعیت خودم خیلی دودل بودم، اما در آخر جود و رحمتت را حجت خودم در طلب کردن گرفتم. یه صلواتی بفرستید بریم فراز نهم. صلواتمون به موقع بود، چون دقیقاً در همین جای دعا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید فصل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. 8 فراز بالا پایینمون کرد، آورد جلو، برد عقب، برد بالا، آورد پایین، نشونمون داد کی بودیم، خدا کیه، شفیعمون کیه، حجتمون چیه. تا الان اینجا زبان باز بشه به طلب کردن. اولین طلب چیه؟ صل علی محمد و آل محمد. چرا اول طلبمون صلوات بر پیامبر و آل اون حضرت هست؟ همه تون شنیدید دیگه، روایات متعدد داره، من جمله این قصاری که از نهج البلاغه میخونم، اذا کانت لکه الالله سبحانه حاجه، موقعی که یه حاجتی نیازی به درگاه خدا داشتی، فبدأ به مسئله صلات علی رسوله، پس اون حاجت و خواستت را شروع کن با طلب درود بر پیامبرش. آل پیامبرم که از پیامبر جدا نیستن. ثم سل حاجتک، بعدش حاجت خودتو بخواه. چرا؟ چون فإن الله اکرم من ان یسأل حاجتین، خدا بزرگوارتر از اینه که توی یه سبد دو تا حاجت براش ببری، بعد فیقضی احداهما و یمنع الاخرى، یکیشو قبول کنه برآورده کنه اون یکی رو نه. خب اولین خواستمون اینه. فقط اینجا من یه توجهی میخوام بدم به این صلواتی که در اول دعا میکنیم، نباید به دیده دکوری نگاه بکنیم که حالا این صلوات میرسیم بریم اصل خواستمون رو بخوایم. باید واقعا صلوات حاجتمون باشه. مگه صلوات حاجتمون باشه چی میشه؟ خیلی اتفاقا میفته. قرآن کریم فرمود بابا ان الله و ملائکته دائما یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد. من همیشه عرض میکنم این که خدا و ملائکه‌اش دارن صلوات بر پیامبر میفرستن یعنی چی؟ نکنه مثلا بعضیا فکر میکنن که خدا تو آسمان میگه صلوات، ملائکه میگن اللهم صل علی محمد و اینجوریه. صلوات خدا یعنی الله که صاحب مالک مدبر و مبدع و صاحب اختیار جهان هستی است، داره همه چیز را. درود خدا یعنی چی؟ یعنی عالم را، طبقات آسمان ها و زمین را، همه ارکان وجود را در راستای هماهنگی و همراهی و رشد و کمال محمد و آل محمد قرار میده. و ملائکه چی؟ ملائکه هم نیروهای اجرایی خدا، همه تو این خط با خدا همراهی میکنن. جهان این میشه نتیجهش میشه سوره کوثر دیگه، جهان جاریست در مسیر درود خدا بر پیامبر. خب اگر این شد حاجت ما، معناش چیه؟ یعنی ما هم خودمون رو ذیل این بارش همیشگی رحمت داریم قرار میدیم. خدایا تو که داری صلوات میفرستی، منم ازت میخوام بفرست. این حاجت اول منه. اگر پیامبر و آل پیامبر توی جهان رشدی پیدا کنن، ما هم ذیل رشد اونها رشد پیدا بکنیم. ما هم ذیل رشد اونها رشد پیدا میکنیم. پس اولین خواستمون اینه فصل علی محمد و آل محمد. دومیش و حقق رجایی و اسمع ندایی. خدای ازت میخوام تحقیق بکنی. یعنی چی؟ یعنی محقق بکنی امید من را. امید من در حد یک حسن ظنی بود، امیدی بود، میخوام امیدم رو محققش کنی. امیدم چی بود؟ امیدم این بود که اگه بیام در خونت ردم نمی کنی. پس تحقق امیدم به اینه. به چیه؟ واسمع ندایی، صدامو بشنوی خدایا. شنیدن ندای ما به چه معناست؟ ما بخوایم یا نخوایم هر حرفی بزنیم که خدا میشنوه. این کدوم شنیدنه؟ میگیم یعنی اجابت کنی، گوش بدی. مثل اونی که در سوره مجادله فرمود قد سمع الله قول التي تجادلك، خدا شنید یعنی اجابت کرد. و حق رجایی و اسمع ندایی یا خیر من دعاه دا و افضل من رجاه راج. ای بهترین کسی که او رو خوانده است خواننده ای، و ای برترین کسی که به او امید بسته است امیدواری. پس توی اصل اول ورود به دعا یه صلوات فرستادیم و از خدا خواستیم. ورود به طلبمون از اینجاست. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و امید من را محقق ساز و ندایم را گوش فراده. چی میخوای بگی؟ هنوز هنوز الان تازه بعد از این میخوایم بگیم چی؟ اول دعا یه بار گفته بودیم، اجمالا گفته بودیم. اول دعا سریع، همون اول امام سجاد فرموده بود که الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فیلتک. بعد از اون همین طلب مختصر و مجمل رو داره برامون باز میکنه. تو این دور دوم تازه الان ورود به طلب شد، بسم الله چی میخوای از من؟ فراز نهم از اینجا شروع میشه که دیگه مستقیم طلب حاجت میشه. عظم یا سیدی عملی و ساء عملی فاعطنی من عفوک به مقدار عملی ولا تؤاخذنی به سوء عملی. خواستم اون، این در واقع بعد اون لا تؤدبنی ولا تمکر بی اولین جاییه که داره طلبی بیان میشه. اون صلوات و اونها هم که مقدمه همین طلب بود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم خدایا در یک کلمه، بزرگ است ای آقای من امیدی که به تو دارم و زشت است عملی که دارم. توضیحاتشو تو فرازهای قبل دادم. به هر حال اینجوری اومدم جلو، با یک توشهی پر از امید و یک کیسهی پر از عمل بد. حالا تو میخوای بدی؟ اعتنی من عفوکه به مقدار عملی. شما، از تو میخوام که عطا کنی به من از عفو خودت به مقدار امیدی که داشتم. ولا تو آخذنی به سوء عملی. ببینید اولش گفت از من یا سیدی عملی ساء عملی. حالا که از تو میخوام اعطاعت به اندازه عمل، یعنی آرزوی من باشه، امید من باشه، و لا تو آخذنی با من برخورد نکنی به بدی عملم. حتی اونقدر نیست که بگم خدایا، ببینید چقدر توی این طرح مسئله روی این نکته دقت وجود داره. نمیام بگم که خدایا خب یه مقدار کارهای خوب داشتیم، یه مقدارم کارهای بد. بالاخره تو پرونده هر کدوممون هر چقدر هم گناه باشه، کار خوبم بگید پیدا میشه. نماز شکسته بسته ای، یه روزه خلاصه، هر چند درب و داغونی که نیاز به صافکاری داره، یه کارهایی کردیم. اما در مقام دعا امام سجاد داره ادب یادمون میده ها، میگه اونا رو چیز نکنی ها، زشته. اینجوری سبد رو نده بالا که این گردوهای کرم خوردت هم مثلا نشون بدی به عنوان جنس خوب. فقط ببند تو جانب امید، ببند رو خود خدا. نه اینکه من حالا خدایا 10% کارام که خوب بوده. چرا؟ چون اصلشو بخوای همون 10% کارت هم که خوب بوده، اولا تو طبق گذاشتنی نیست همچین، دومن همونم با لطف و عنایت خدا بوده، اونو دیگه به رخ خدا کشیدن نداره که. میخوای به رخ بکشی، یه چیزو میتونی به رخ بکشی، خودشو، امیدت به اورا. اونی که من دارم، خیلی هم دارم، خدایا به معنی یه سرمایه آوردم جلوی تو، امیدمه. از من امید، از این بر امید دارم، از این برم سوء عمل. اعتنی به مقدار عملی ولا تؤاخذنی به سوء عملی. چرا؟ چون فإن کرمک یجل عن مجازات المذنبین. برای اینکه کرم و بزرگواری تو یجل از جلاله، جلال یعنی صفات جلالی، یعنی صفات سلبیه، یعنی خیلی منزه بودن، بالاتر بودن. خدایا کرم تو که خیلی بالاتر و منزه تر است از مجازات مذنبین. نه اینکه تو اگه بخوای مذنبین رو مجازات کنی یعنی کار غلطی باشه ها، اما اگر بخوایم کرم تو در نظر بگیریم، اونقدر زیاد و بزرگ و بالاست که اصلا مجازات مذنبین در قبالش عددی هم به حساب نمیاد. و حلمک یکبر عن مکافات المقصرین. و حلم و بردباری تو خیلی عظیمه و بزرگه در برابر نسبت به مکافات کردن مقصرها. چرا از کلمه حلم استفاده کرد؟ حلم جاییه که چی شد؟ حلم جاییه که در واقع آدم داره بردباری به خرج میده، میدونه طرف بالاخره یه قصدی داره، یک مرضی داره، یه اذیتی میخواد بکنه، اما بردباری به خرج میده. آدم بردبار تو دنیا زیاد داریم، اما بردباریشون چی داره؟ بفرمایید. سقف داره، یه حدی داره. دو تا فوش بهش میدی هیچی نمیگه. یه مثلا محکم از کنارش رد میشه، یه تنه میزنی هیچی نمیگه. بعد ولی یه خورده غلیظ ترش که میکنی، فوشش رو یه خورده آبدارتر بکنی، تنه رو محکمتر بکنی، اذیت رو یه خورده بیشتر کنی، میرسی به آستانه پایان حلم او. حلمش یه جایی تموم میشه دیگه. اما اینی که من دارم از تو میخوام خدایا به مقدار امیدم به من بده و نسبت به این عمل زشتم من رو مؤاخذه نکن، پشتوانش اینه که حلم تو اونقدر کبیر است، اونقدر سقفش بالاست که اصلا هیچ مقصری رو هم مکافات نکنی میتونی نکنی. حلمت را میده، حلمت را میده. و انا یا سیدی، این انا یا سیدی ادامه همین فرازه که انشالله بمونه برای فردا. اینی که گفتم از تو طلب عفو میکنم و ازت میخوام مؤاخذم نکنی، یه قسمتش هم به اینه که من خودم کیم. انا یا سیدی، راجع به خدا که حرف زدیم، گفتیم که کرمک یجل و حلمک یک برو. اما من کیم؟ انشالله تو ادامه همین فراز فردا ادامه خواهیم داد. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی امام سجاد علیه السلام که سر سفره بیان نورانی اون حضرت نشستیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا يا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه. خدای مهربون من، هرچی به گذشتم نگاه میکنم تو دنیا، از جانب تو جز لطف و مهر و نعمت و احسان ندیدم. چه اون موقعی که صغیر بودم، حتی خیلی وقتا خودم هم حالیم نبود، ولی باز غرق در نعمتها و احسانت بودم. چه اون موقعی که بزرگ شدم بهم احترام و شخصیت دادی. ای خدایی که تو دنیا مرو با احسان و لطفش تربیت کرد و برای آخرت مرو به عفو و کرمش راهنمایی کرد، همه اینها چه کار کرده در من؟ معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی الیک. انقدر تو رو خوب شناختم راهنمای من شد. خدایا اگر قلبم رو بشکافی، تو ناخودآگاهم از عمق جانم عاشقتم خدا، همین عشقم و محبتم رو شفیع قرار دادم، خیالم هم راحته. چرا؟ و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکن من شفیعی الى شفاعتک. اینم از شفیع. حالا میخوام باید حرف بزنم، اما با چه روی حرف بزنم؟ خدایا ادعوک یا سیدی بلسان قد اخرسه ذنبو، زبانم در پیشگاه تو نمیگرده، با این زبان الکلم دارم صدات میزنم. رب اناجی که به قلب قد او بغه جرمو، روز اول این که این قلبو به من داده بودی این آینه بود، اما الان با همون قلب دارم باد حرف میزنم، در حالی که با جرم و خطا نابودش گردم. خدای من ادعوک یا رب راهبن راغبان راجیان خائف. حالم رو میبینی خدا، هم میترسم هم اشتیاق دارم، هم امید دارم هم خوف به دل دارم. چرا؟ اذا رأیت مولای ذنوبی فزد، و اذا رأیت کرمک طمد. میدونی چرا انقدر حالی به حالیم؟ دو دلم. خدایا وقتی به پروندم نگاه میکنم همه وجودم رو خوف میگیره، و اما وقتی کرم تو رو میبینم طمع در دلم قرار میگیره، میگم آقام خیلی بزرگه. فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِمٍ، اما هرچند وَإِنْ عَذَّبْتَ فَخَيْرُ ظَالِمٍ. خدایا گردنم خمه ها، عذابم کنی حقم. اما با همه این وجود خدایا حجتی دارم، حجتی یا الله فی جرأتی علی مسألتک، مع ادیانی ما تکره جودک و کرمک و عدتی فی شدتی مع قلت حیائی منک. چقدر رو دارم خدایا، با همه کم حیایی یک کیسه پر با خودم آوردم. فکر نکن من دست خالیم خدایا، کیسم پره. کیسم از چی پره؟ و عدتی فی شدتی مع قلت حیایی منک رأفتک و رحمتک و قد رجوت الا تخیب بین ذیل و ذیل ملیتی. آرزوی من را کام لکن خدای من. فصل علی محمد و آل محمد و حقق رجائی و اسمع ندائی یا خیر من دعاه دعا و افضل من رجاه راج. دیگه از تو بهتر کسی پیدا نمیشه بخوام صدا بزنم، دیگه از تو بالاتر جایی پیدا نمیشه بخوام امید ببندم. خدای من عظم یا سیدی عملی و ساء عملی، فاعطنی من عفوک بمقدار عملی اگه میشه شما فقط به اون آرزو و عملم نگاه کن، ولا تاخذنی به سوء عملی، فان کرمك یجل عن مجازات المذنبین و حلمك یکبر عن مكافات المقصرین. خدایا تو کجا ما کجا، بخوای با گناه و کوتاهی ما در میفتی، خیلی کرم و حلمت بالاتر از این حرفاست، پس با کرم و حلمت با من رفتار کن خدای من. سلامی عرض کنیم به پیشگاه اماممون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام، که با عنایت به توسلمون به اون حضرت خدای متعال این صدای خسته، این زبان کند شده، این قلب زنگار گرفته و این وضعیت اضطراری ما رو خدای متعال ببینه، مورد عنایت قرار بده و در این ماه مبارک رمضان ما را مشمول لطف و رحمت خاصه خودش قرار بده، زبان ما را به دعا بپکشایه انشاءالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. حسين جان، آقای من، ماها هر چقدر این حرفا رو بزنیم، سعی داریم، امید داریم، با لطف خدا زمینه فراهم میشه، اما با گوشه چشم شما به اذن خدا آدم منزلها جلو میفته. حسین جان اون حالت رو در هر کی ایجاد کرد؟ با نگاهت، با کلامت، با دستگیریت، اون روزنه امیدی که در قلبش باقی مونده بود تو زنده کردی. همین حالاتی که امروز تو این فرازها خوندیم با همین حالت اومد. ادعو که بلسان قد اخرسه ذنبو، حتی نمیتونست حرف بزنه. آقا بهش فرمود از اسب بیا پایین، استراحتی بکن، اما گویا من زبان حال دارم میگم، دیگه روی صحبت کردن و روبرو شدن با زینب کبرا و بچه های خردسال ابو عبدالله رو نداشت. این حس درونی حره بلسان قد اخرسه ذنبو، راهو کی براش باز کرد؟ حسین جان گرچه دیر و غم زده به سوی تو آمدم. حسین جان به من نظر کن، دستم رو بگیر، به عالم نشون دادی چگونه میتونی دلها رو هدایت کنی. اون کاری که با حضرت حر کردی با قلب ما بکن، این باورها، این حقایق در روح ما نقش ببنده. السلام علی الحسین، نگاهشو باز کرد، چشماشو باز کرد، باورش نمیشد، دید سرش رو دامن آقاش حسینه. خون از میان صورتش جاریه، از میان خاک و خون. اون نگاه خزدشو که باز کرد، چهره زیبای آقا و مولا شدید، به آرزوش رسید. فکرش هم نمی کرد اینطوری امام حسین تحویلش بگیره، اینطوری باش خوبی بکنه، اینطوری زرش رو به دامن بگیره. خوش به حال طور، خودش با دستان مبارکش دستمال رو بر پیشانی هر بست. خدا این همونه ها، و ان الراحل الیک قریب المسافه، یه کاری کرد هر به فاصله چند ساعت یا کمتر از ساعت از لشکر یزید روسیاهان دو عالم اومد به جایی که لحظه مرگ سرش روی دامن بهترین بنده خدا بود. تو اون حالت یه سلامی به حسین بدیم با هم دیگه انشاءالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.